بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل على محمد و محمد و حسن المد و الذم علی المتولد یقتضی العلم به اضافته الینا. جناب مرحوم خواجه در بحث سابق در مورد این بحث کرد که افعال منسوب علل عباد هستند. اینطور نیست، چنانچه اشاعره قائل هستند که اینها اسنادشون به حضرت حق تعالی هست و مفصل عرض کردیم که فرق هست بین مقام ایجاد و مقام اسناد. خب اونجا بحثی رو که مطرح کردیم که افعال مستند به عباد هستند، اون افعال افعال مباشری بود، ولی اینکه جناب مرحوم خواجه در این مسئله سابقه وارد افعال متولدی می شود. اگر بخوایم بحث و خدمتون عرض بکنیم، یک مقدمه رو خدمتون باید بیان بکنیم، اونم این هست که افعال سه قسم می شوند، یا افعال افعال مباشری هستند، یا افعال تولدی هستند، یا افعال افعال اختراعی هستند. افعالی که مباشری هستند، مانند این که مباشرتاً از قدرت این عباد صادر بشود، مانند حرکت دست که اینو قبلا بحث کردیم که این افعال انتصابشون به همین چی هست؟ به همین خلق هست. افعال تولدی به گونه‌ای هست که اینها مرتبط با قدرت انسان هست، ولی که مباشرتاً از قدرت انسان صادر نمی‌شوند، بلکه به واسطه می‌باشد. مانند چی؟ مانند اینکه انسان سنگی را رها می‌کند و این سنگ بر سر یک حیوان یا یک انسان اصابت می‌کند و باعث قتل او می‌شود. این فعل و فعل مباشری نمیگن، میگن فعل تولدی. دقت میفرمایید. حالا بحث در مورد این هست که این افعال تولدی آیا به گونه هست که اینها انتصابشون نسبت به عباد هست، یا اینکه چنانچه اشاعره قائل هستند بگیم اینها فعل الله هستند، یعنی کشته شدن این انسان بله انتصابش به حضرت حق تعالی هست. اینجور میخوام بحث بکنم. یا افعال افعال چی هستند؟ افعال اختراعی. افعال اختراعی به گونه‌ای هست که اصلا اینها مرتبط با قدرت انسان نیستند، انسان در صدور اینها دخیل نیست. مانند مثلا بحث باران رو در نظر بگیریم که باران آمدن هیچ مرتبط با قدرت عباد نیست. بنابراین بحث ما در افعال مباشری و افعال تولدی هست. در افعال مباشری توی فصل سابق بحث کردیم که اینها استنادشون علل عباد هست. حالا اینجا بحث میکنیم که آیا این فعل تولدی آیا به گونه هست که معتزله میفهمند فعل ما هستن، یا اینکه اشاعره میفهمند اینها فعل الله هستن. جناب مرحوم خواجه بر این یک برهان تنبیهی مطرح میکنه. برهان تأسیسی بفرمایید نیست و الا مستلزم دوره. برهان تنبیهی است، یعنی جز بدیهیات هست که افعال تولدی انتصابشون به عباد هست، فقط داره تنبه به این میده. این دقت بکنید، یک عبارتی از جناب مرحوم بله علامه حلی هست که این میفرمان که برهان تنبیهی است، نه تأسیسی. اونجا عبارت دقیقی داره، میگه لأن ضروریات چیزهایی که بدیهی باشن لا یجوز الاستدلال علیها، استدلال بر اینها ممکن بفرمایین نیست، بر بدیهیات استدلال ممکن نیست. نه هم یجوز الاستدلال علا کونها ضروریه. بله میتونیم برای به شما اصلا بدیهیات استدلال بیاوریم، البته علا کونها ضروریه، از این جهت که اینها بدیهی هستند. لذا میفهمن این برهان تنبیهی است. اون چیه؟ اونم این هست که جناب مرحوم خواجه میفهمن که حسن مدح و ذم بر این افعال تولدی مقتضی علم به اضافه این افعال تولدی به عباد هست. همین که ما به شما از کنم حسن مدح و ذم و نسبت به افعال تولدی داریم، که کسی را به شما عرض کنم چیکار میکنیم، مدح میکنیم یا کسی را ذم میکنیم در این افعال تولدی، این مستلزم این هست که اضافه این افعال تولدی علل عباد میباشد. خب ببینیم برهان، برهان تنبیهی است، برهان تأسیسی نیست و الا مستلزم دوره. و یه نفر میتونه اشکال بکند که خب این مدح و ذم متفرعی بر این هست که اینها انتساب علل عباد داشته باشند و اون انتصاب علل عباد متوقف بر این هست که این مدح و ذم باشد. این تقدم مشایع الا نفسی هست که میشه مصادره به مطلوب. لذا میگه برهان، برهان تنبیهی هست، برهان تأسیسی نیست. خب یک مسئله دیگری که مطرح میشه، بحث دقیقی، خوب دقت بکنین، ول وجوب و به اختیار سبب لاحقون، این جواب از یک شبهه مقدر است. اون شبهه مقدر چیه؟ اینکه این افعال تولدی در حقیقت به گونه ای هست که دیگه عدمشون مقدور ما بفرمایید نیست، فسبته که به ما انتصاب ندارد. مانند اینکه انسان سنگی که راکرها میکند و بر سر انسانی برخورد میکند، قتل اون انسان دیگه لابدیست، این گونه نیست که ما بتونیم چیکار بکنیم، قادر بر اعدام او باشیم، بنابراین اینها انتصاب به ما نداره. خب در جواب ما میتونیم بگیم این در حقیقت همون قاعده اصولی مطرح میشه، الامتناع بال اختیار لا ینافل اختیار، الامتناع بال اختیار، اگر گرفت اختیار خودش را ممتنع کرد بال اختیار، این منافی با اختیار نیست، خود کرده را تدبیر نیست، این که رها کرد بله لابدن بر سر انسان برخورد میکند و باعث قتلش میشه. لذا جناب مرحوم خواجه میفهمن این وجوبی که اینجا مطرح میشه وجوب لاحق است، یعنی قبلا برای این چی بود؟ ممکن بود که این کار را انجام ندهد، ولی چند سنگ را که رها کرد این وجوب لاحق هست دیگه، به حد وجوب رسیده، حتما باید چی بشه؟ محقق بشود و این منافی با اختیار نیست. بله فی حد ذاته این ممکنه به ذات بود، ولی کن این ملحوق دیگه به وجوب چی شده؟ لاحق شده. چنانچه در بحث واجب الوجود هم بحثایی مطرح میکردیم، قبلا هم این بحثا مطرح میشد که اشیء ما لم یجب لم یوجد، اون جمع همینجور. این هم دقت بکنین که بسا بگیم که این وجوب سابق هست، چون در مباحث حکمت ما یه وجوب سابق داریم یه وجوب لاحق داریم. وجوب سابق چیه؟ اشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی قبل از ایجاد چی باید مسبوق به ایجاب باشد، این وجوب می گفتن وجوب چی؟ سابق. یک وجوب چی داشتیم؟ لاحق داشتیم، همون ضرورت به شرط محمول بود که مثلا زیدون الموجود موجود، اون ضرورت می گفتیم ضرورت به شرط محمول. اینجا هم خب کأنه بله این ممکن بود، ولی کن به واسطه این اختیار این سبب به حد ایجاب رسید، لذا ایجاد شد، این وجوب میشه وجوب چی؟ سابق. چرا حضرت خواجه نصیر طوسی میفرمایند وجوب لاحق است؟ اینو البته توی متن کتاب نیست، از بیرون داریم خدمت رو عرض میکنیم. در جواب میتونیم بگیم که این ایجاب شیء رو در نظر میگیریم، هم میتونیم بگیم سابق هم میتونیم بگیم لاحق است. سابق هست نسبت به بله وجود، ولیکن لاحق هست نسبت به اون امکان ماهویش. اینجا میخواد مرحوم خواجه اینو بگه که فی حد ذاته این چی بود؟ ممکن بود، چون این ماهیت رها شدن سنگ ممکن است که تحقق بکند، ممکن تحقق ادا نکند، فی حد ذاته چی بود؟ ممکن بود، بعدش وجود بر این لاحق شد، ولی به گونه‌ای هست که وجود بخواد تحقق پیدا بکند مسبوق به چیه؟ وجوبه. لذا ما میتونیم بگیم وجوب سابق هست اگر نسبت به چی در نظر بگیریم؟ نسبت به وجود در نظر بگیریم، هر وجودی مسبوق به چیه؟ وجوب. ولی اینجا که جناب مرحوم خواجه داره بحث میکنه میگه وجوب لاحق هست، یعنی نسبت به چی؟ اون ماهیتش، چون ماهیتش به گونه‌ای بود که مستوی و نسبت بود، هم میتوانست انجام بدهد هم میتوانست انجام ندهد، ولی چند از آن جهتی که اختیار کرده سبب را دیگه بر این ماهیت امکانیه یک وجوبی چی شده؟ لاحق شده. لذا این منافی با بحثای فلسفی نیست. باز شبهه دیگری مطرح میشه و مرحوم خواجه اینجا توضیح میده. اون شبهه هم این هست که فانا به شما اصلا به گونه‌ای هست که ما مذمت میکنیم شخص متولد را، ولو اینکه علم داشته باشیم که استناد اون فعل به غیر هست. مانند چی؟ مانند اینکه نذمت میکنیم من القى السبی فی النار، کسی که بچه‌ای را در آتش بیاندازد، از احترق بها، زمانی که چیکار بشه این بچه بسوزد، و ان کان المحترق محرق هو الله تعالی. ببینید یک فعل تولدی صادر شده از این انسان که سبی را القاء در نار کرده، ولیکن اون احراق کار این شخص نیست. لذا میفهمن که به گونه‌ای هست که ما نمیتونیم این فعل تولدی رو انتصاب به چی بدیم؟ به این عباد بدیم، و حال این که انتصابش به حضرت حق تعالی هست، چون اون چیزی که احراق ایجاد کرده حضرت بفرمایید حق هست. در جواب مرحوم خواجه میفهمن که این ذمی که اینجا تعلق گرفته بله بر القاء تعلق گرفته، نه بر احراق، چون این القاء کرده سبی را در نار ما مذمتش میکنیم، نه به جهت احراقش. بله احراق فعل الله هست، ولی کن اگر مذمت میکنیم به جهت چیه؟ القائش هست. لذا این شبهه شبهه مندفعی خواهد بود. القا بله، چه بسا دیگه بگیم فعل چی میشود؟ مباشر میشود. اون احراق میشود فعل غیر مباشر، ولیکن دوباره این شبهه رو ما میتونیم در نظر بگیریم، یه جواب دیگه میتونیم که بدیم، همون چی؟ الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار باشد. ولیکن اون جواب اونجا بالا داد، اینجا میگه اگر خوب دقت بکنیم مذمت به چیز تعلق گرفته؟ به القا. یعنی همواره مذمت به سبب تعلق میگیره، نه به مسبب، یعنی به همون فعل مباشر تعلق میگیرد، نه به فعل تولدی. دقت میکنید؟ ما سبب را ایجاد میکنیم، اون سبب هم فعل مباشر ما هست. مسبب گرچه فعل الله هست، ولی مذمت نسبت به اون مسبب بفرمایید نیست. لذا از اساس میگید که شبهه ورود پیدا نمی کنه. مسئله هشتم در مورد قضا و قدر هست. جناب مرحوم خواجه اینجا میفهمن این قضا و قدر سه معنا حداقل دارد در عبارات مرحوم بله خواجه این هست. حالا قبل از اینکه وارد بشیم به مباحث خواجه، مباحث حضرت علامه رو مطرح بکنیم، ایشون میفهمن قدر سه معنا دارد و قضا هم سه معنا دارد. قضا سه معنا دارد، بعضی وقتا قضا به معنای خلقه هست و به معنای اتمامه، مانند این که حضرت باری تعالی می فهمن فقضا خنه سبع سماوات فی یومین، اینجا به معنای چی هست؟ بله به معنای خلقه هست. این یک. دومین معنا به معنای حکم و ایجاب و الزام هست. و قضا ربک ان لا تعبد الا بفرمایید ایاه، اینجا خداوند الزام کرده که به گونه‌ای باشد که فقط او مورد عبودیت واقع بشود. و سومین معنا معنای اخبار هست، مانند این که در آیه شریفه و قضینا الی بنی اسرائیل فل کتاب ای اخبرناهم، یعنی اونها رو اخبار کردیم. این سه معنا برای چی؟ قضا. سه معنا برای قدر هست. معنای اولش باز به معنای خلق و اتمام هست، چنانچه قضا هم گفتیم به معنای همون خلق و اتمام هست. مانند چی؟ و قدر فیها اقواتها، که اینجا قدرم به معنای چیه؟ خلقه هست. اگر یادتون باشه در صفحه 361 از همین کتاب یک بحثی بود که به شما هم شبهه مطرح می شد که با اینکه شرع امر عدمی هست چطور مخلوق حضرت باری تعالی واقع می شود، که اونجا حضرت علامه حلی میفرمودن که بله، اونجا خلق به معنای چی؟ ایجاد نیست، بلکه معنای قدر است. اینجا هم همینجور میگه یکی از معنای به شما هم قدر به معنای چی هست؟ خلقه هست. نه این که شر را ایجاد کرد، بلکه اونو چه کار کرد؟ تقدیر کرد. جز مقدرات الهی هست و مقدرات الهی مسابق با وجود نیست. اون مطلب اونجا داشت، اینجا هم برعکسش داره میگه. همونجور که اونجا خلقه به معنای بله قدره بود، اینجا هم میفهمن قدره به معنای چی هست؟ خلقه هست. این یک معنایی برای قدر. دومین معنای قدر به معنای کتابت هست، مانند این که به شما از کنم حالا بعضی از کقول شاعر وعلم به ان نزل جلال قدر، که اینجا قدره به معنای کتابت هست. فصحف الاولى التي كان سطر، که خداوند تقدیر کرد، یعنی چیکار کرد؟ کتابت کرد در صحف اولا. و سومین معنای قدر به معنای بیان هست، چنانچه در اون قول حضرت باری تعالی هست: الم رأته قدرناها من الغابرین، ای بینا، تبیین کردیم، مبینش کردیم. خب این معانی قضا و قدر در بیان جناب حضرت علامه حلی. اما عبارت مرحوم خواجه این هست که این قضا و قدر یا اراده شده از اون خلق و اتمام فعل، یعنی حضرت باری تعالی به گونه باشد که بله خلق بکند افعال را، که این معنای صحیح نیست، که مفصل قبلا گفتیم که انتصاب افعال مستند به عباد هست، مستند به حضرت باری تعالی نیست. این یکی. یا اینکه به معنای الزام هست، اینکه الزام کرد افعال را، بله این صحیح هست در واجب خاصتن. چرا؟ برای اینکه افعال اگر بخوان به حد ایجاد برسن، باید به حد چی برسن؟ ایجاب برسن. از شیء ما لم یجب لم یوجد، لذا باید به واجب به ذات برسد. این درست می شود که ما بگیم حضرت باری تعالی قضا و قدر کرده افعال را، به معنای الزام باشد. و سومین معنا به معنای اعلام باشد و به معنای کتابت باشد، که وقتی که میگیم قضا و قدر الهی بر این افعال واقع شده، به معنای چی باشد؟ کتابت باشد، که همه اینها مکتوب در لوح محفوظ هستند. اینو دقت بفرمایید. بعد جناب حضرت علامه حلی میفهمند این که در به شما عرض کنم بعضی از روایات اومده که ما باید راضی به قضا و قدر الهی باشیم، همین معنای اخیر هست. این عباراتشون ببینید: و هذا المعنى الاخير، که این قضا و قدر به معنای چی باشد؟ مکتوبیت در لوح محفوظ باشد. هو المتعین للاجماع على وجوب الرضا به قضاء الله تعالی و قدره، اون معنای اخیر هست که متعین به اجماع هست، که ما واجب است این که راضی به قضای الهی باشیم، یعنی همه آنچه که در لوح محفوظ مکتوب هست ما راضی به او هستیم. ولا یجوز الرضا بالکفر، نه این که وقتی که میگیم ما راضی به قضای الهی هستیم، حالا یکی از قضاهای حضرت باری تعالی کفر باشد، راضی به کفر باشیم. و غیرهی من القبائح، ولا ینفعهم الاعتذار به وجوب رضا بهی من حیث انه فعله تعالی، اینطور نیست که حالا به شما از خانم احتجاج بکنیم این که اگر راضی به قضای الهی هستیم، از آن جهتی هست که فعل الله هست، یعنی چون کفر فعل الله هست ما راضی به قضای الهی هستیم. و عدم الرضا بهی من حیث الکسب، و راضی به اون فعل نیستیم از اون جهتی که چی هست؟ مکتسب چی هست؟ عباده هست. میگی اینها اعتذار نمیشود، بلکه وقتی که میگیم راضی به قضا و قدر الهی هستیم، این قضا و قدری به معنای همون چی هست؟ کتابته، یعنی اون چیزهایی که مکتوب در لوح بفرمایید محفوظ هست. اینم یک بیان جناب حضرت علامه حلی که اینجا مطرح شد. بعدش جناب مرحوم خواجه میفهمن که این معانی قضا و قدر در حدیثی از حضرت امیرالمومنین در حدیث اسبغ در حقیقت اونجا تبیین شده. حالا بعض از فرازهای این حدیث هم خدمت شما بخونیم. میگن شخص میاد به نام اسبغ ابن نباته پیش حضرت امیرالمومنین و سوال میکنه اخبرنا یا امیرالمومنین ان مسیرنا الی شام اکان به قضاء الله تعالی و قدره. فقال امیر المومنین والذی فلق الحبه و برع النسمه ما وطعنا موتعا ولا حبتنا واضیا ولا علونا طلعتا الا به قضاء و قدره. شخص میاد پیش امیر المومنین میگه این مسیری که ما به سمت شام میرویم آیا به قضاء و قدر الهی هست؟ آقا میفرمند که هیچ کاری انجام نمیدیم، میگن به قضاء و قدر باشه. در ادامه میفهمند که اون شیخ و قال شیخ لهو به حضرت امیرالمومنین میفهمند ما ارالی من الاجر شیعا، اگر اینجوری باشد که اصلا ما مأجور نیستیم، چون قضا و قدر الهی تعلق گرفته ما میریم، اگر تعلق نمیگرفت ما به جنگ نمیرفتیم. فقال له مه ایوه شیخ، ساکت باشه ای شیخ، تا اینکه ادامه میده ولم تکونو فی شیئن من حالاتکم مکرهین ولا الیها مسترین. شما بالبداهه میبینین در این به حالاتی که شما دارین مکره و مستر نیستید، مجبر نیستید، لذا مأجور هستید. قضا و قدر الهی به این معنا نیست که ما الزام به این فعل میشیم و مجبر میشیم. فقال شیخ، دوباره شیخ سوال میکنه کیفه و القضا و القدر ساقانا، چطور میشود که این قضا و قدر ما رو سوق میده به این مطلب؟ فقال وحی کل علکه زنن تا قضا ان لازمن و قدرن حتما. آیا فکر کردی که اینجا قضا به معنای الزامه که باعث مجبریت بشود؟ لوکان کزاله، که اگر این قضا به معنای الزام باشد لبتل سواب ول اقاب، قیاس استثنایی و تالی باطل و المقدم مثلو. بنابراین قضا اینجا به معنای بفرمایید الزام نیست. تا اینکه پیش میاد که اگر کسی قائل به این باشد در حقیقت قدریه این امت هست، مانند مجوس، و ان الله تعالی امر تخییرا و نهى تحذیرا. اگر حضرت باری تعالی امر به ما کرده تخییرا امر کرده، نه اینکه باعث مجبریت بشود. تا اینکه باز اون شیخ سوال میکنه فقال شیخ و مل قضا و القدر، بنابراین قضا و قدر چیه؟ حضرت میفرمایند فقال هو الامر من الله تعالی و الحکم. اینجا قضا به معنای چیه؟ حکمه، نه به معنای الزام که باعث مجبریت بشود. و تلا قوله تعالی و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، و تلاوت میکند حضرت امیرالمومنین اون آیه شریفه رو که و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، یعنی امر کرده و حکم کرده که جز او معبودی واقع نشود، نه اینکه این الزام آور باشد و باعث مجبریت بشود. و نه حضرت شیخ مسرور را میگه بلند شد شیخ در حالی که مسرور بود از جانب حضرت امیرالمومنین، و حالا شعری هم نسبت به حضرت امیرالمومنین ایراد میکند. خب اینم از این بحث قضا و قدر. یک مطلب دیگه که خدمتون عرض بکنیم، دقت بکنید در مباحث حکمت قضا و قدر رو اینجور معنا میکنن که قضا رو میزنن به عالم تجرد و قدر رو میزنن به عالم ماده، از آن جهتی که امور مادی یا امور متغیر هستند، لذا قدر هم چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه. ولیکن بحث قضا رو میزنن به عالم تجرد که هرگز در او تغییر حاصل نمیشود. اینم یک معنای قضا و قدر هست. مسئله تاسع در مورد هدایت و ضلالت هست. در مورد این بحث میکنیم که مثلا حضرت باری تعالی تو آیات قرآن دارد یهدی منگشا و یضل منگشا، منظور از این اضلال چیه؟ منظور از این هدایت چی است؟ جناب مرحوم خواجه میفهمن این اضلال به سه معنا هست، و در مقابل این سه معنا دارای چی پیدا میشود؟ هدایت معنا میشود. معنای اول اضلال یعنی دلالت بر خلاف حق، چیزی که اشاره به خلاف حق داشته باشد، اینو میگن اضلال، که در مقابلش هدایت هست، یعنی نسب دلالت بر حق، چیزی که دلالتی نسب بشود چی؟ بر حقانیت شیعی. این معنای اول. دوم، اضلال به معنای فعل و ضلاله هست، همون فعل زلال رو میگن چی؟ ازلال، که در مقابلش هدایت همون فعل الهدا باشد. و سومین معنا ازلال به معنای اهلاک و ابطال باشد، به معنای بطلان باشد، و در مقابلش هدایت به معنای چی هست؟ اصابته، که مصاب به اون چی باشد؟ شی باشد. خب جناب مرحوم خواجه میفهمن که وقتی ازلال به معنای اشاره به خلاف بود و فعل زلالت و اهلاک و هدام که در مقابلش بود، فقط دو معنای اولی برای حضرت باری تعالی، دو معنای اول نسبت به حضرت باری تعالی چی هست؟ منفی هست. یعنی وقتی که ما میگیم یذل من یشا، نه اینکه خداوند اشاره به خلاف حق داشته باشد، دلالت به غیر حقانیت بکند، یا اینکه به معنای فعل زلال باشد، بلکه به معنای چی؟ اهلاک. لذا وقتی که به شما از حالم داریم یهدی من یشا و یضل من یشا، جناب مرحوم علامه هلی معنا میکنه، میگه انهو تعالی یهدی و یضل، فان المراد بهی انهو یهد المؤمنین به معنا انهو یصیبهم، اینها رو مصاب میکند به اون واقع. و یضل الاسات، و این که به شما از هم حضرت باری تعالی میگه یضل من یشا به معنای چی هست؟ به معنا انهو یهلکهم و یعاقبهم، نه اینکه اونها رو به گمراهی میاندازد، بلکه به معنای چی هست؟ اهلاک و عقاب هست. لذا دو معنای اول جناب مرحوم خواجه میفهمن از حضرت باری تعالی منتفی هست، به خلاف معنای سوم که معنای اهلاک باشد. آخرین بحث، بحث تعذیب اطفال مشرکین هست. این که اطفال مشرکین از دار دنیا رفتن، آیا حضرت باری تعالی اینها رو عذاب میکند یا نمیکند؟ یا اینکه ما اصلا به شما از خانم جواز این داریم که اینها رو عذاب بکنیم و متعلم بکنیم، از آن جهت که اطفال مشرکین هستند؟ اشاعر قائل به جواز شدند، عدلیه که تشیع باشن قائل به چی شدن؟ منع شدند. سه دلیل اشاعره برای تعذیب اطفال مشرکین میارن که مرحوم خواجه هر سه دلیل را رد میکنه. دلیل اول، دلیلی هست که مستمسک با آیه قرآن میشوند، که اونجا حضرت نوح فرمود و قول نوح علیه السلام ولا یلدو الا فاجرن کفارا، که از این کفار ایلاد نمی شود جز فاجر. بفرمایید کفار، یعنی از همون اول اینها چی هستن؟ کافر هستن، لذا باید مورد تعذیب واقع بشود. با حال این که جواب این شبهه این هست که حضرت مرحوم خواجه می فهمن انهو مجازون، این مجاز هست. چرا؟ انهو مجاز و تقدیر بیانات علامه هلی، انهم یسیرون کذالک لا حالا طفولیتهم، اینها سیرورت به کفر پیدا میکنن، نه اینکه در حال طفولیتشون اینها کافر باشن. میگن ما روایات متواتره داریم که هر مولودی مفطور به فطرت، بفرمایید، الهی است. یعنی اون لحظه‌ای که تولد پیدا میکند مفطور به فطرت الهی است، بلکه بعدش سیرورت به کفر پیدا میکنه، لذا میشه مجاز. چرا؟ با اینکه توی اصول خوندیم که مشتق اگر استعمال بشود در مستقبل چی شد؟ مجاز میشود. اینا بعدش سیرورت به کفر پیدا میکنن، میگن الان متلبس فل مبدا نیستن، الان کافر بفرمایید نیستن، بلکه در مستقبل تلبس به مبدا پیدا میکنن، لذا مجاز میشود. پس این دلیل بر تعذیبشون نداریم. یک دلیل دوم، این که شبهه مقدری پیش بیاد که مرحوم خواجه توضیح میده، انا نستخدمه لعجل کفر ابی فقط فعل نافیه علمن و اخوبتن، ما این به شما از کنم فرزندان کفار را استخدام خود میکنیم، به نوکری میگیریم، بنابراین این فعل ما علم و اخوبت برای اینها هست، فسبته که اینها چی هستن؟ مورد تعذیب هستند. جواب این هست که جناب علامه هلی مفصل عرض میکنه، میگه ول جواب ان الخدمه لیست عقوبتا للطفل، این که اینها مستخدم ما هستند به معنای عقوبت بفرمایید نیست، و لیست کل علم و مشقت عقوبه، هر علم و مشقتی که عقوبت نیست، فان الفصد والهجامت علمان و لیست عقوبتان. فسق و اجامت تعلم ایجاد میکند ولی کن این مستلزم عقوبت نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم جایز برای تعذیب اینها هستیم. و سومین دلیل این که شبهه مقدر این هست، ان حکم تو طفل یتبع حکم ابی فی الدفع و منع التوارث و صلات علیه و منع تزویج. این که حکم طفل کافر مطابق حکم ابیش است در دفن و منع توارث که ارث باشد و منع صلات بر جنازه او و منع تزویج، بنابراین همه اینها چی شد؟ تعذیب شد. و حال این که در جواب می فهمه ان المنکر اقابه لعجم جرم ابی، اون چیز رو که ما داریم انکار می کنیم این که این چی باشد؟ معقوب باشد به جهت جرم ابیهش. و لیسه به منکر ان یتبع حکم ابی فی بعض الاشیا، نه این که مورد انکار ما این باشد که این تابع حکم فقهی پدرش نباشد. مجایز به اقابه بله طفل اطفال مشرکین نیستیم. بله این تابع فقهی حکم به شما اصلا چی هست؟ پدرش هست. این دلیل بر جواز تعذیب نمی شود. این تمام مطلب و اما تطبیق مباحث. و حسن المدح و الزن علی المتولد یقتضی العلم به اضافته الیه. حسن مبتدا یقتضی خبر. حسن مدح و زن بر این فعل تولدی مقتضی هست چه چیزی را؟ علم به اضافه این فعل تولدی به ما، یعنی انتصابش به ما هست، نه اینکه این فعل الله باشد. قبلا بحث افعال مباشری رو بحث کرد، اینجا دارن در مورد افعال تولدی بحث میکنه. افعال اختراعی هم که اصلا انتصاب به ما بفرمایید ندارد. ول وجوب و به اختیار سبب لاحقون، وجوب مبتدا لاحقون خبر. این وجوب لاحق هست به اختیار سبب، یعنی سبب ما اختیار کردیم الا ولو بود این چی میشود؟ واجب میشه. مسبب حتما تحقق پیدا میکنه. سبب نسبت به ما فعل مباشری هست ولی مسبب میشه فعل بفرمایید تولیدی. ال امتناع و به اختیار لا ینافل اختیار، خود کرده را تدبیر نیست. و زم فی القاء السبی و زم فی القاء السبی علی لا علل احراق، که اون شبه مقدر رو مفصل عرض کردیم که زم به القاء صورت میگیره نه به الحاق، یعنی به گونه هست که خوب دقت بکنین، یعنی همواره مذمت نسبت به افعال مباشری است نه نسبت به افعال تولدی، یعنی به اون سبب تعلق میگیره که فعل مباشری ما هست نه به فعل به اون امر مسببی. و القضاء و القدر ان اريد بهما خلق الفعل لزم المحال، اگر این قضا و قدر به معنای خلق فعل باشد که حضرت باری تعالی خالق افعال هست، خب این قبلا گفتیم که خالق افعال مباشری و تولدی بفرمایید نیست در مقام اسناد، گرچه در مقام ایجاد بنا بر توحید افعالی گفتیم همه اینا به گونه هست که لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب اگر منظور از قضا و قدر این اراده بشود که خلق افعال به دست خدا هست لزم المحال، چرا؟ برای اینکه این افعال مستند به ما هست. این یکی. اول الزام، اگر اراده بشود از این قضا و قدر الزام که همون ایجاب باشد صحف الواجب خاصتن، چرا؟ برای اینکه هر فعلی بخواد ایجاد بشود مسبوق به چیه؟ ایجاب هست و باید به واجب به ذات برسد. اشهی امالم یجب لم بفرمایید یوجب. عدل اعلام، اگر اراده بشود از قضا و قدر به معنای اعلام و به معنای کتابت در لوح محفوظ صح مطلقا، این صحیح هست و اونم گفتیم چیزی که مورد رضای ما قرار میگیرد از قضا و قدر همین معنای اخیرش هست که کتابت در لوح محفوظ باشد. و قد مطلقاً چه در مورد واجب چه در مورد غیر واجب، که قضا و قدر اونجا که در نظر بگیریم اگر معنای اعلام و به شما از همه اخبار و مکتوبیت باشد صحه مطلقا. و قد بینه امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث الاسبق، که کم و بیش حدیث رو خدمتون قرائت کرد. ول
کلام امیر المؤمنین دومی رو میگه
بله اینجا به معنای چی میگیره؟ به معنای الزام نمیگیرد، بلکه به معنای چی میگیره؟ حکم و امر میگیره. و حالا این که حکم و امر توی بیان حضرت به شما سلام جناب خواجه نیومد، توی اون معانی که علامه حلی معنا کرد اون حکم اونها اونجا خدمت رو نست کرد. ول ازلال ال اشارت الى خلاف الحق و فعل الضلاله ول اهلاک ول هدا مقابلون. ازلال به سه معنا هست، یکی اشارت و دلالت به خلاف حق، این یک، و دوم فعل الضلاله و سوم اهلاک و بطلان، که در مقابل اینها خدا هست. یعنی هدا به معنای نسب دلالت بر چیه؟ حقه. و فعل الهدا و بحث اصابت باشد. ول اولان منفیان انه تعالی، که دو معنای اولی که به معنای اشارت الی خلاف الحق باشد و فعل الضلاله باشد، اینها منفی از حضرت حق تعالی است. لذا وقتی میگیم یهدی من یشا و یضل من یشا، به معنای اصابت و چیه؟ اهلاکه. یهدی من یشا یعنی چی؟ یصیبهم. و یضل من یشا یعنی چی؟ بله یهلکهم. و تعذیب و غیر المکلف قبیحون، تعذیب اطفال مشرکینی که مکلف نیستند اینها چی هستند؟ قبیح میباشند. و کلام نوح مجازون، کلام حضرت نوح که اونجا میفهمند لا یلدو الا فاجرن کفارا، در حقیقت استعمال مشتق فعل مستقبل هست که میشود چی؟ مجاز. و الخدمه لیست عقوبتن له، بگیم چون اینها خدمه ما هستن بنابراین اینها مورد عقوبت هستن، لذا تعذیبشون جایز هست. خدمه به معنای عقوبت نیست. و تبعیت و فی بعض الاحکام جائزتون، تبعیت فقهی این مولود از اون والد کافرش جایز هست و این به معنای عقوبت نیست. و صلی الله علی محمد.